ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على في سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه اللهم صل على فاطمة وأبيها بها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على يا ليا والله يا أرض الصدى مجتيدة بك من ريب الزمن مجتيدة بك من ريب الزمن. يا ليا والله يا أرض الصدى مجتيدة بك من ريب الزمن تنفيك من رأي الزمان تتطلع من عمر السماء تحت ربنا يكري وغمر الأمام مهجتي تنفيك من رأي الزمان تتطلع من عمر السماء تحت ربنا يكري وغمر الأمام
گر تو خواهی که بیابی ز جهان راه نجات بر محمد تو بگو از دل و از جان صلوات. همچنان افتخار داریم از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن بخش سوم برنامه این شبکه در خدمتون باشیم، در حالی که عقربه های ساعت 4:45 و 10 ثانیه بامداد رو نشون میده. با ما همراه باشید. از همراهی، همدلی و همقدمیتون خیلی خیلی ممنون و متشکرم.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همراه رادیو قرآن، سلام و وقت شما به خیر انشاءالله. خیلی ممنونم از این که وقت دیگر رو اختصاص دادید برای همراهی با سلسله برنامه های ترنم آیات و خوشحال میشیم که تا آخرین دقایق این برنامه هم همراهی شما رو داشته باشیم. من برادر کوچک شما محمد نصرآبادی یک بار دیگر توفیق دارم که در محضر دو استاد بزرگوارم حاج احمد ابوالقاسمی و حجت الاسلام المسلم استاد پویا در خدمت شما عزیزان باشم با تحلیل محتوایی و معنا محور در واقع تلاوت های قراء بزرگ عالم اسلام. بعد از چندین جلسه که آیاتی از سوره مبارکه آل عمران رو تلاوت هاش رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، جلساتی هستش که رسیدیم با آیه 44 به بعد سوره مبارکه آل عمران و امیدوارم که این جلسه هم نکته های بسیار قابل توجه و مفیدی برای شما داشته باشه. من شخصا در برنامه های مختلف به دانسته ها و آگاهی خودم در حوزه تلاوت معنا محور بسیار افزوده شده و خوشحالم که این همراهی این برنامه توفیقم هست. اجازه بفرمایید که سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت دو بزرگوار. حاج پویا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای نصرآبادی و عرض سلام و ادب دارم محضر استاد ابوالقاسمی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و همراهان همیشگی برنامه ترنم آیات. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و هر چی رو که بر ذهن و زبان اون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش و مورد پسند و استفاده از آن قرار بده ان شاء الله.
استاد ابوالقاسمی عزیز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد پویا و جناب علی،
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز رادیو قرآن، ما هم افتخار می‌کنیم جناب آقای نصرآبادی که خدمت شما هستیم. جناب استاد پویا، ما هم استفاده میکنیم از مباحثی که توی جلسه تفسیر
سلیم آقای پویا مطرح میشه. درس پس میدیم. خیلی ممنون از لطفتون و از محضر شما و همراهان برنامه. اجازه میگیرم که اولین فراز تلاوت از آیه 44 از سوره مبارکه آل عمران رو بشنویم با صدای استاد سید.
مثلا یه دفعه پرده رو دو پرده میبره بالا،
نه
بدونه مثلا رعایت قواعد استاندارد، که خیلی از این نکته مثلا به اون یک نقطه ضعف یاد میکنن. تک و توک تو بعضی اطلاعات مثلا پرده که پایینه براش یه دفعه میره بالا، اما تلاوتاش گاهی خیلی مجلسی و قشنگه.
بیشتر فرازخوانی خیلی در واقع برجسته است انگار تو تلاوت استاد سعید.
به هر حال مجلسی خونه دیگه. بله. این تیپ تلاوت، تلاوت مجلسی که پرده‌های پایین توسط فوق توسط خیلی هم اوج نمیخونه. ولی جالبی که الان مثلا من دقت کردم تم خیلی نکات قشنگی رو رعایت کرد. اتصال به نوحیه الیک،
بله،
داله که من انباء الغیب نوحیه الیک، اصلا اینو قطع نکرد، قشنگ نگره داشت که این اتصال این جمله برقرار باشه.
خب
بعد دوباره و ما کنتا، این تأکید روی و ما کنتا و قطعش و ارتباط نداشتنش به جمله قبل، این خودش یه هنری بود.
بله.
دوباره قطعه بعدی هم باز همین کار کرد، دوباره یه و ما معاینه فرش باز اونم کاملا جدا کرد از قبل خودش. این به نظرم هوشمندی خوبی رو میرسونه. بعد توی سؤال ایهم یک فلو مریم، یعنی قشنگ فراز رو از قسمت‌های دیگه جدا کرد، این قسمت رو. نظر من خیلی کار قشنگی بود. من تا حالا دقت نکردم به این تلاوت، نشنیده بودم اصلا این تلاوت رو. من خیلی پسندیدم از این نظر که هم تفکیک ها خوب بود، هم با نافیه خیلی عالی بود، هم اتصال اون داره که من انباء الغیب، اصلا ممکن بود یکی بگه ذالک من انباء الغیب نوحی، اگه این کارو میکرد خیلی بره.
خیلی این کارو میکنن. خب مثلا آره یه جاییه که ظرفیتی همچین کرشمه ای رو داره،
ایشون این کارو نکرد. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، یعنی این قش اتصال بعد و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایهم یک فلو مریم، اینجا سوال رو اصلا برجسته کرد. دوره با ما کنتا لدیهم اذ یختصمون، خیلی این قشنگ بود به نظر من.
یه بار از شما پرسیدم که اگر که بخوایم مثلا یک جمله سوالی رو با نحوه در واقع تلاوتمون سوالی بودنش رو بیان بکنیم چه باید بکنیم؟ شما گفتید که
همه سوالات نه ها.
خب آره،
مثلا بعضی سوالات که سوالات
خب با... برای اینکه بعضی یادآوری بشه براشون، این رو شما بفرمایید که بعضی‌ها رو چطور میگیم. حالا
مثلا هل و ا، هل و ا یعنی انت.
بله
اینا مثلا، مثلا ام ما میگیم که اینو میخوری یا اینو. خب. فرود میایم ولی میگیم که حسن رو دیدی؟ آیا حسن رو دیدی؟ اینجا وقتی شما میگید ام، با این سوال در اصل نمیاد نوت رو بالاتر نگه دارید، چون این در کجا میاد؟ مثلا این فلانی رو دیدی یا فلانی رو، فلان غذا رو میخوری یا فلان غذا رو، پایانش اتمامه، یعنی آهنگ به انتها میرسه. ولی وقتی میخواییم سوال کنیم که آیا حسن رو دیدی؟
خب
اگر بگیم آیا حسن رو دیدی، بیاییم پایین میشه خبر، بالا نگم دیدم تا سوال بشه. پس همه سوالات اینجوری نیستش. حل و انت.
خب پس اشاره خوبی شد، چون قبلا من سوال کردم در یه موضعی بود که اگر که در بالا تمام میکردیم انتهای فراز رو، تدائی سوالی بودن
رو میکرد. مثلا اینت از همون
همون فرمود همش اینطوری نیست.
مثلا اینت از همون نیازی نیست حتما شما بالا بونید. اینت از همون کجا میرید؟
این میتونه تمام شد جمله.
تمام شد جمله. کجا میرید؟
در این حال سوالی بودنش هم بیان میشه. یه بار دیگه به نظرم جالب شد که بهش نمیم. آره بره. چون بدون تعارف بگم من خودم هم همچین انتظاری از تلاوت سید سعید نداشتم و شما الان که گفتید به قول معروف سنسورام حساس شد که گیرنده هم حساستر بشنوه این رو و توجه کنید به این نکته هایی که اشاره کردید. پس به این چند قسمتی که استاد ابوالقاسمی اشاره کردند، یکی وصل دو تا جمله که مرتبط به هم دیگه هستن، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، یعنی غیب رو در واقع جدا نکرد جمله بعدی رو ازش، و بعد حالا جلوتر که میاد ایهم یکفل مریم که حالا سوالی رو بیان میکنه. حالا این تأکیداتی رو که استاد سید سعید در این فراز تلاوتش داره یک بار دیگه با توجه بهش دقت کنیم. جالب شد.
بله یه اتصال دیگه هم خیلی خوب رعایت کرد. وره و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم.
بله
باز اینجا ظرفیتی نداره که اصلا که بگه و ما کنت لدیهم اذ، این کارو باز نکرد. یعنی بله. این اتصال باز اینجا هم رعایت، یعنی اتفاقی نیست، چون الان دیگه دومش انجام داده دیگه، ما یقین حاصل میکنیم که این اتصال آگاهانه بوده و خیلی دقیق اینجا هم دوباره این رعایت شد
و اتفاقا از این در واقع تکنیک رو الیک استفاده کرد. بله. جایی که میشد این تفکیک رو انجام داد، جملات رو جدا کرد. پس میدونید این رو از این زاویه گفتم که شاید باز همون چیزی رو که خیلی موقع بیان میشه که آقا این اتفاقی مثلا
نه این اتفاقی دیگه نیست.
خب وقتی که کنارش میبینی که آقا این همین تکنیک رو و همین کرشمه رو روی یک بخش دیگری از جملات که استفاده کرده و درست دقیقاً متوجه میشین که این در واقع انتخاب شده است و با دقت رخ داده. بسیار عالی. خب الان دیگه جا داره که از استاد پویای عزیز خواهش بکنم که در تو معانی و مفاهیم این آیه هم برامون بگن که شاید نه قطعا ما تلاشمون این هستش که بر مبنای فهمی که از مفاهیم آیات پیدا میکنیم اون وقت تلاوت معنا محوره بهتری داشته باشیم و در مواقعی که خودمون هم تلاوت میکنیم به اینا دقت بکنیم انشالله.
هر سوال خدمتون قبلا صحبت شد راجع به غیب و اسباب که از نظر زمانی هم گذشته رو و هم آینده رو و هم اون مقداری از زمان حال رو که به صورت عادی برای ما قابل اطلاع و آگاهی نیست، قرآن کریم تعبیر به غیب فرموده. خب اینجا صحبت از یه خبرهایی است که اتفاق افتاده و بخشیش رو مردم اون زمان مطلع شدن، آیا اون که معاصر بودن با حضرت.
بله بخواهی میکنم. آیا مثلا فرض کنید که آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره و یا جاهای دیگری از این جنس که الذین یؤمنون بالغیب، ایمان آورندگان به غیب رو مخاطب اصلی و بهره‌مندان اصلی از کلام وحی در واقع معرفی میکنه، اون غیب هم از این جنسه، یکی از این انواع غیبه.
آقایان مفسرین معمولا اونجا میگن مراد خداست، یعنی خدایی که ندیدن.
بله،
خدایی که برشون قابل شهود نیست، به او ایمانو بردن.
پس از جنس اخبار نیست، از جنس مفاهیم اونجا.
بله، اونجا از جنس اعتقاداتیست که بر اساس نادیده ها شکل میگه.
بله.
و در واقع عقل اونها رو درک
ولی بارد. یه همچین آیاتی که ذالک من انباء الغیب، از خبرهای غیبی بله. هستش که به تو وحی کردیم و وحی میکنیم، که خطاب به پیغمبر میکنه حضرت حق، اینجا منظور در واقع اتفاقاتی است که فرمودید در گذشته حال یا در آینده در واقع رخ داده یا قرار خواستش که رخ بده و مردم ازش مطلع نیستند. خب
بله. خب بعد یه جهت تحدی هم تو این وجود داره، چون قرآن کریم تحدی میکنه، به مبارزه میطلبه کسانی که باش مخالف هستن، به این که مثل این رو بیارید. وقتی راجع به اخبار گذشته یا آینده یا اخباری که در زمان حال برای بعضی یا قابل اطلاع و آگاهی هست برای بعضی یا نیست، یه تحدی در درونش هست.
بله.
من یه خبرهایی دارم که تو نداری و نمیتونی از جای دیگه این خبرها رو کسب بکنی. اگر این اخبار قرآنی در هر سه مرحله، در هر سه مقطع دروغ بود و خلاف واقع بود، تا به حال کسانی که معارض و معاند با قرآن هستند
بله.
شروع کرده بودن به تبلیغات سوء علیه قرآن کریم. این یکی از وجوه تحدی قرآن کریم همینه که اخباری از گذشته و راجع به آینده، مثل اون بحث آیات ابتدایی سوره مبارکه روم، خبر از یک آینده‌ای که قریب الوقوع بود و قطعاً رخ می‌داد و رخ هم داد در همون زمان مسلمان‌ها دیدن.
غلبت روم فی عدن الارض و هم
بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، و این اتفاق افتاد. یعنی اینها تحدی قرآنه. من به نظرم یکی از وجوه تحدی قرآن همینه که انباء الغیبی رو مطرح میکنه، هم راجع به گذشته کسی نمیتونه توش خدشه بکنه با اینکه متون دیگری حالا اهم از تاریخی و مذهبی هست، و هم راجع به آینده اینجور پیشبینی های و پیشگویی های دقیقی گفته میشه، و هم راجع به همون زمان اتفاقاتی که رخ میده. مثلا اون چی که در به اصطلاح جلسات منافقین یا جلسات کفار
بله
میگذشت، مثلا همون بعدی هم کربه کلدین کفرو لیثبتوک او یقتلوک، اینا خیلی مسئله عجیبیه، چون موقع که این دستگاه شنود و جاسوسی این حرف اصلا وجود نداشت. یه جلسه مخفی گرفتن برای که پیامبر رو ترور کنن و نقشه قتل پیامبر بکشن. اما قرآن کریم میفرماد قضیه اینه. یه وقتی که در سوره مبارکه توبه راجع به جریان بازگشت مسلمانان از جنگ تبوک هست،
میفرماد بله. هم ترور پیامبر
بله و همو به مالم ینالو، تلاش کردن برای یه کاری که البته بهش نرسیدن، ولی اونجا داستان حذیفه منافق شناس پیش میاد و خیلی عجیبه این.
بله.
به نظر من از وجوه تحدی قرآنه.
خب یه سوال، می‌بینید یک فرایندی از اتفاقات و اخبار رو خداوند در این آیات سوره مبارکه آل عمران داره تعریف میکنه که مثل مثلا قصه گویی معلوف و مشهور نیست، یعنی الزاماً روند پشت سر همی از اتفاقات نیست، و یا حتی به اصطلاح تکنیک های بعضی جاهاش ممکنه اتفاق افتاده باشه، تکنیک های داستان گویی که حالا مثلا میخواد تعلیق بکنه این حرفا الزاماً درش رعایت نشده. یعنی انگار که در واقع حالا حضرت حق از بیان این اتفاقات تذکر و یادآوری هایی رو برای در واقع مخاطبین قرآن میخواهد در واقع انجام بده، و این ترتیب هم به نظر میرسه که ترتیب انتخاب شده ای هست، اینطور نیست که در واقع همجوری پراکندگی اصلا معنی نداره که در کلام هست.
قطعا انتخاب شده است.
خب سوال من این هست، ببینید چون یک قاری میخوام خواهش کنم که استاد ابوالقاسمی هم در این ماجرا صلاح بدونن همراهی بکنن. یک قاری از یک بخشی از آیات شروع میکنه به تلاوت، مخصوصا یه همچین آیاتی رو دارم عرض میکنم که اتفاقاتی رو پشت سر هم دیگه داره روایت میکنه، و بعد مثلا یه جاییش یک دفعه یک گریزی به بخش دیگری از ماجرا زده میشه، گذشته ماجرا یا آیندهش، درست؟ خب این پیوستگی رو قاری چجوری بایستی که بهش بپردازه؟ یعنی اولا اینکه چطور یه دفعه از اون آیات قبلی که ملائکه نازل شدن به حضرت مریم سلام الله علیها و اون بشارت ها رو بهش دادند و اینها، یک دفعه میاد به پیغمبر میفرماید که این از خبرهای غیبی است که به تو وحی کردیم و وحی میکنیم و تو در نزد اونها نبودید موقعی که همچین اتفاقی افتاد. خب قاری اینجا چجوری باید ساماندهی بکنه؟ چه درکی باید از این پیوستگی ماجرا داشته باشه تا بتواند در تلاوتش همون رو رعایت کنه؟
خب شما الان بفهمید که این اصلا گسست محسوب میشه؟
نه اصلا منظورم نبود که گسست، اتفاقا
خود داستانه.
بله 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 بله.
یعنی خودش نوعی هنره که تو داستان یه دفعه شما بیا یه پرانتزی
باز بکنید. بله بله، برای همین سوالم در واقع اول از آی پویاست که آیا اینا ارتباطشون با همدیگه چی است، پیوستگیشون چی است، که حالا بعد ببینم که در تراوت آیا بعد مثلا فرض کنید که به شکلی تراوت کنم که اینها گسسته از همدیگه به حساب بیان، یا نه به شکلی تراوت بکنم.